11 قبل از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که در بیشترین بخش آن پروگرام روزمره سرود و سخن را میشنویم و به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم میشود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. قرار است روند امتحانات کنکور سر از امروز در سراسر افغانستان آغاز شود. به گفته وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، امتحان کنکور امسال به تاریخ های 13، 14 و 15 میزان در سراسر افغانستان ادامه خواهد یافت. این وزارت اما نگفته که به چه تعداد فارغان صنوف 12 در این امتحان شرکت خواهند کرد. اما گزارش ها به نقل از عبدالقدیر خموش، سرپرست اداره ملی امتحانات وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، خبر دادند که در امتحان کنکور امسال حدود 145 هزار فارغ از صنف 12 شرکت می کنند که از این میان 80 هزار نفر در مؤسسات عالی و نیمه عالی جذب خواهند شد. استخبارات حکومت طالبان از بازداشت مسئول روابط خارجی و مالی گروه دولت اسلامی داعش خبر می دهد. اعلامیه که در فیسبوک رسمی این اداره دیروز نشر شد گفت که این فرد با نام مستعار مالکی از کشورهای مختلف از جمله اوکراین، جرمنی و اسپانیا به گروه خوارج کمک مالی به دست آورده و مسئول جلب و جذب هم بود. طالبان گروه دولت اسلامی را خوارج خطاب می کند. طالبان در توافقنامه دوحه با آمریکا پذیرفتند که به گروه های تروریستی در افغانستان اجازه فعالیت نمی دهند، ولی حکومت آنها از یک سال به این سو متهم است که به گروه های چون شبکه القاعده پناه داده است. برنامه غذای جهان می گوید که به 1.1 میلیارد دلار نیاز دارد تا بتواند در 6 ماه آینده به نیازمندان در افغانستان مواد خوراکی توزیع کند. وحید الله امانی، سخنگوی این اداره در افغانستان، روز گذشته با رادیو آزادی گفت که در نظر دارند تا از ماه اکتبر جاری روند توزیع مواد غذایی به نیازمندان در افغانستان را گسترش دهند. پاکستان روی گسترش و تحکیم روابط تجارتی با افغانستان تاکید کرده است. رادیوی دولتی پاکستان گزارش داده که محمد اسحاق دار، وزیر مالیه پاکستان، در تماس با عبیدالرحمن نظامانی، سفیر جدید این کشور برای افغانستان، روی گسترش و تقویت روابط تجارتی با حکومت طالبان صحبت کرده است. در گزارش به نقل از آقای دار گفته شده که با در نظر داشته روابط نیک میان دو کشور، نیاز است تا روابط تجارتی و اقتصادی جانبین نیز مستحکم شود. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان در 2 مسابقه تمریناتی جام جهانی 20 اووره به مساف تیم‌های پاکستان و بنگلادش برود. بر اساس جدول نشر شده از سوی شورای بین‌المللی کرکت، پیش از مسابقات جام جهانی 20 اووره امسال، تیم ملی کرکت افغانستان در بازی‌های تمریناتی در 17 اکتبر در برابر تیم بنگلادش و در 19 اکتبر در برابر پاکستان بازی خواهد کرد. تیم ملی کرکت افغانستان نخستین بازی رسمی خود در جام جهانی کرکت 20 اووره را در 22 اکتبر در برابر انگلستان خواهد داشت. و انگلا مرکل، صدر اعظم پیشین جرمنی، روز گذشته برنده جایزه معتبر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهجویان شد. خانم مرکل از سوی این اداره برای عزمش به خاطر محافظت از پناهجویان در دوران مسئولیتش به عنوان صدر اعظم مورد ستایش قرار گرفت. جرمنی در سالهای 2015 و 2016 از 1,200,000 پناهجو استقبال کرد که اکثریتشان از سوریه بودند. پایان اخبار. ساعت 11 و 4 دقیقه قبل از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. طوری که در خبرها شنیدید، برنامه جهانی غذا WFP میگوید که قصد دارد در 6 ماه آینده به 15 میلیون نفر ماهانه کمک‌های بشردوستانه را توزیع کند. به گفته این سازمان، برای اجرای این طرح به 1.1 میلیارد دلار نیاز دارد. برخی از نهادهای بین‌المللی ابراز نگرانی کردند که با فرا رسیدن زمستان نیاز افغان‌ها به کمک‌های بشردوستانه افزایش می‌یابد. برخی از مردم شکایت دارند که کمک‌های بشردوستانه به افراد نیازمند نمی‌رسد. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
برنامه جهانی غذا یا WFP می گوید که در نظر دارد تا روند توزیع کمک های غذایی خود را برای نیازمندان در افغانستان گسترش دهد. وحیدالله امانی سخنگوی برنامه جهانی غذا در افغانستان دیروز برای رادیو آزادی در این مورد گفت:
پلان ما ایست که ما بتانیم از ماه اکتبر 2022 الا ختم ماه مارچ 2023 هر ماه برای 15 میلیون و بیشتر از 15 میلیون مردم نیازمند در سراسر کشور کمک های مواد غذایی برسانیم و این کمک ها شامل ذخیره کردن به مقدار 150 هزار تن مواد غذایی در مناطق دوردستی است، جایی که ایرهای محصولاتیشان در طول زمستان مسدود می باشه بنا به برفباری، و این 150 هزار متریک تن مواد غذایی برای 2.2 میلیون نفر که در اون مناطق زندگی میکنن کمک خواهد کرد تا در طول زمستان با کمبود جدی مواد غذایی را برو نشون.
آقای امونی میگوید که برای اجرای این طرح تا ماه مارچ 2023 به 1.1 میلیارد دلار نیاز است و او ابراز امیدواری کرده که نهادهای کمک رسان و کشورها این ازینه را بپردازند. اما بسیاری از مردم از روند توزیع کمک‌های بشر دوستانه در افغانستان شکایت دارند. شمار زیاده در پیام‌های کمروزه بر رادیو آزادی می‌فرستند، می‌گویند که کمک‌ها به نیازمندان واقعی نمی‌رسد. پلوشه از ولایت کابل در پیامی که بر رادیو آزادی فرستاده می‌گوید:
کمک سر تا سر میآید، مگر امین نماینده که تایید میکنند امین نام فقیران را نمیگیره، نام خویشاوندان خود میگیره. اول شمی چه که ما زندگی میکنیم چند بار کمک آمد، اما متاسفانه به کسایی که نیازمندش بود ندادن، به مو خویشاوندان خود ناموشا میگیره.
یک تن از شهروندان دیگر افغانستان میگوید:
WFP میگه که من کمک تمام مردم افغانستان توزیع کردم. متاسفانه در این ولسوالی که ما هستیم در ولایت هرات، یکی از ولسوالی ها زندگی میکنیم، به خصوص در یک قریه 450 خانواده یا فامیل زندگی میکنن. از این 450 40 نفر WFP بگرفته بجرا کار داده. خب این 40 نفر هم نگاه کنه، 40 نفر نکشل کارت نگاه کنیم، 450 خانواده، هر خانواده 10 نفر 12 نفر یا 8 نفر تعداد خانواده از نه WFP فقط نگاه اگه بگم کمک توزیع کردم توزیع کرده، اما خیلی کم، 10% توزیع کرده، 90% دیگه مردم زیر فقر و بدبختی هستن.
این در حال است که برخی از نهادهای بین المللی ابراز نگرانی کردند که با فرار رسیدن زمستان نیاز افغانها به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان افزایش می‌یابد. برنامه جهانی غذا گفته که در 2021 میلادی به 14 میلیون نفر در افغانستان رساندن کمک‌های غذایی را هدف قرار داده بود، اما پس از تحولات سیاسی در ماه آگوست 2021 نیازهای مردم در این کشور افزایش یافت. این سازمان سال گذشته به 15 میلیون نفر کمک رسانی کرده.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
نهادهای حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان بسته شدن وبسایت دو رسانه از سوی حکومت طالبان را محکوم کرد. نی می گوید که به اساس قانون رسانه‌های همگانی این برخورد سانسور و ایجاد محدودیت در امور نشراتی رسانه‌ها محسوب می شود. طالبان روز دوشنبه وبسایت‌های رسانه‌های محلی هشت صبح و زاویه میدیا را بستند. محمد محق مدیر مسئول روزنامه هشت صبح می گوید طالبان به خاطر وبسایت این رسانه را بستند که به گفته وی نشرات آنها مورد پسند طالبان نیست. اما طالبان روز دوشنبه گفتند که وبسایت هشت صبح را به دلیل نشر گزارش‌های کاذب بسته است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
وبسایت های رسانه های محلی هشت صبح و زاویه میدیا که خبرها، برنامه ها و مطالب تولیدی آنها را نشر می کرد، به روز دوشنبه از سوی حکومت طالبان بسته شد. محمد محق مدیر مسئول روزنامه هشت صبح رادیو آزادی می گوید وبسایت روزنامه هشت صبح به خاطر از سوی وزارت مخابرات حکومت طالبان بسته شده که به گفته او محتوا و گزارش های این رسانه بدون سانسور نشر می شد و این مورد پسند طالبان نبود. آقای محق به رادیو آزادی گفت:
هشت صبح هم که از جمله روزنامه های مستقل و اثر گذار بوده در 15 سال گذشته، چه در وقت جمهوریت و چه تا به حال، سیاستی که در پیش گرفته ای بوده که در خط رسمی اخبار دولتی قرار نگیره و تمرکز رو بر افکار وارای مردم باشه و باستا به نظریات کسانی که در دستگاه قدرت نیستن.
آقای محق افزود که محتوا و نشرات این روزنامه در بیرون از افغانستان نگهداری می شود، محفوظند و حکومت طالبان با آنها دسترسی ندارد. به گفته مسئولان روزنامه هشت صبح، این رسانه از 15 سال به این سو در افغانستان فعالیت دارد. زاویه میدیا رسانه دیگری است که رسانه‌های داخلی به نقل از سخنگوی وزارت مخابرات حکومت طالبان مسدود شدن وبسایت آن را تایید کردند. تلاش کردیم با مسئولان این رسانه هم گفتگو کنیم اما موفق نشدیم. همچنان تلاش کردیم در مورد بسته شدن وبسایت‌های این رسانه‌ها با مسئولان وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان هم گفتگو نماییم، اما سخنگوی آن به پرسش‌های ما پاسخ نداد. پیش از این سخنگوی این وزارت به برخی رسانه‌های افغانستان گفته بود وبسایت این رسانه‌ها را به خاطر بستن که علیه حکومت طالبان خبرهای بی‌بنیاد نشر می‌کنند، آنچه که مسئولان روزنامه هشت صبح آن را رد می‌کنند. نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی هم با نشر خبرنامه این عملکرد حکومت طالبان را محکوم کرده است. نی در این خبرنامه نوشته که بر اساس قانون رسانه‌های همگانی این رفتار سانسور و ایجاد محدودیت در امور نشراتی رسانه‌ها شمرده می‌شود. اگر در بخش نشرات رسانه‌ها یاد شده تخطی شده، پس باید به گونه رسمی در کمیسیون شکایات و تخطی‌های رسانه‌ای شکایت شود. کمیسیون یاد شده صلاحیت رسیدگی به شکایات رسانه‌ای را دارد. ظریف کریمی مسئول دفتر نی در این باره به رادیو آزادی گفت:
بر مبنای قانون رسانه‌ها خلاف قانون است، نقض قانون است و یک عمل فراقانونی انجام شده. وزارت مخابرات و تکنولوژی باید بر مبنای یک دلیل قانونی و بر اساس حکم محکمه میتونست ایره برای وبسایت خبری هشت صبح زاویه میدیا از طریق توصیه و اخطار ایره میرسون.
آقای کریمی میگوید این عمل کرده طالبان آشکار میسازد که به گفته وی آنان متحد به آزادی بیان و فعالیت‌های رسانه‌ها نه، بلکه میخواهند آنها را سانسور کنند. بر اساس گزارش فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران، پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان 130 رسانه چاپی، رادیو، تلویزیون و آنلاین به دلایل گوناگون بسته شدند. رادیو صدای خوست و رادیو رنا از جمله رسانه‌هایی‌اند که به تازگی هفته پیش بسته شدند. پیش از این هم نهادها و سازمان‌های بین‌المللی و داخلی حامی خبرنگاران و رسانه‌ها حکومت طالبان را به سانسور و ایجاد محدودیت بر فعالیت رسانه‌ها متهم کرده بودند، اما طالبان در واکنش به این ادعاها گفتند که آنان هیچ گونه محدودیتی وضع نکردند، اما به شرط اینکه تمام رسانه‌های افغانستان بر مبنای شریعت اسلامی و با توجه به منافع ملی نشرات کنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان عزیز، قبل از اینکه پروگرام روزمره سرود و سخن را با هم بشنویم، همکارم جاوید نعیمی با سابع تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
فارن افیرز به شبکه القاعده و تهدیدهای گذشته و فعلی آن توجه کرده است. به نوشته نشریه، با کشته شدن ایمن الزواهری رهبر این شبکه در کابل، صفحه جنگ تحت رهبری آمریکا برای به عدالت کشاندن عاملان حملات 11 سپتامبر سال 2001 بسته شد. در ادامه آمده که زواهری استراتژی جهادگرایی منطقه‌ای از خاک افغانستان و راه را که اسامه بن لادن بنیانگذار شبکه القاعده برای انجام حملات مرگبار در سطح جهان دنبال میکرد تا اندازه زیاد کنار گذاشت. به نوشته فارن افیرز، انگامی که زواهری پس از کشته شدن بن لادن در سال 2011 رهبر شبکه القاعده شد، در میدان تروریسم بین المللی یکتاز بود. اما با باور نویسنده در اخیر سال 2014 وضعیت تغییر کرد و گروه دولت اسلامی معروف به داعش جای پای قوی تر نسبت به القاعده در منطقه پیدا کرد و به سرعت بخشای از عراق و سوریه را گرفت. حالا تهدیدهای گروه داعش در این دو کشور به مراتب کاهش یافته، اما پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، شاخه خراسان داعش مسئولیت چندین حمله مرگبار را در این کشور پذیرفته است. روزنامه نیویورک تایمز به یک جوان 20 ساله افغان که سال گذشته از کابل به امریکا منتقل شد تمرکز کرده. این جوان که با نام الیاس تاجک معرفی شده به روزنامه گفته که در کابل بهترین زندگی داشت. او افزوده که پدرش با عنوان قراردادی با حکومت آمریکا کار میکرد و مادرش هم در کلینیک دکتر بود. به نوشته نیویورک تایمز، الیاس در سال 2021 ازدواج کرد و برای شمولیت در پوهنتون آمادگی میگرفت. اما وضعیت دگرگون شد و خانواده او مجبور شدند که افغانستان را ترک کنند. در ادامه مطلب آمده که هنگامی که طالبان به صورت برق‌آسا ولایت‌های افغانستان را میگرفتند، همسر الیاس برای دیدار با خانواده‌اش به تاج